برهن هست جواب سوالات را. یک سوال که اولین این سوالات بود قبل از این سوالات دیگر آمده بودیم بود که با اون که در زبان عربی کلمه عشق و همین مفهوم متداول در زبان ما به کار می رود، معلوست در تمام قرآن و روایات اسلامی این کلمه و مشتقات اون به چشم نمی خورد و همین نمی تواند سبب اکراه ائمه اطهار از بکار بردن این کلمه باشد و همین نمی تواند دلیل غیر معنوی بودن این مقوله باشد. به طور کلی از مجموع سوالات معلوم می شود که این بحث عشق که ما مطرح کردیم خیلی سوال انگیز بوده و شاید بهترین بود طرح نمی کردیم. عرض می کنم که نوشتن بین که این کلمه در زبان عربی به همین معنا مکار می رود و معلوست در تمام قرآن و روایات اسلامی این کلمه و مشتقات اون به چشم نمی خورد. اولا که به این قرصی نیست که این کلمه و مشتقات اون به چشم نمی خورد، نه در روایات ما داریم، زیاد نداریم، ولی داریم. در مورد خود عبادت حدیث هست که طوبی لمن عشق العباده و عانقها و باشرها بقلبه و جسده. در مورد اصحاب امام حسین در اون روایت معروفی که هست که امیر المؤمنین در ایام صفین در وقتی که می رفتن به صفین یا از صفین برمی گشتن، این تعبیر مال من است، ظاهرا در وقتی که می رفتن به صفین یعنی در جنگ صفین، در مسیری که از کوفه به طرف شام طرف لشکرگاه معاویه را طی کردن، رسیدن به همین سرزمین نینوا، سرزمین کربلا. در اونجا دارد که یک مشت از این خاک را برداشتن و بوئیدن و بعد فرمودن ای هلک ایتها التربه لیحشرن من که اقوامون یدخلون الجنة بغیر حساب، یعنی خوش آب تو که از میان تو گروهی محشور خواهند شد که بدون حساب وارد بهشت می‌شوند. بعد فرمود هاهنا مناخ و رکاب و مسار و عشاق، که نسبت به اصحاب امام حسین کلمه عشاق تعبیر شده. اینم در کتب مقاتل از جمله کتاب نفس المحموم مرحوم شیخ عباس قمی در اونجا هست. و دیگه هم هست که من الان حضور ذهن ندارم. این اولا پس به این قرصی که اصلا این در رو قرآن و روایات اسلامی این کلمه و مشتقات اون به چشم نمی خورد به این شدت نیست، هست ولی کم هست. و ثانیاً یه وقت ما میگیم که خود این کلمه به چشم نمیخورد، لفظ که نمیتواند که موضوع بحث باشه. اگر یه چیزی مورد اکراه اسلام باشد، معنای اون مورد اکراه هست، نه خود لفظ. بگیم از لفظ تنفر دارن. محبت وقتی که به اون حالت برسد، به یک حالتی که زمام امور، زمام فکر و اراده انسان را میگیرد، بر عقل و بر اراده تسلط پیدا میکند و لحاظه حالتی میشود شبه جنون. شبه جنون یعنی عقل را دیگر در اونجا حکمی نیست. قیاس کردم تدبیر عقل در ره عشق چو شبنمی است که بر بحر می کشد رقم. در مسئله جنگ عقل و عشق میبینید که همیشه پیروزی را با عشق دانستند و محکومیت را با عقل. اگر شعر سعدی آدم بیاد، اون شعرهایی که با حاصله سینا تمام میشه: نیک خواهانم نصیحت میکنند، سشت بر دریا زدن بی حاصل است. عقل را بر عشق دعوی باطل است، صبر را بر شوق دعوی باطل است، عشق را عقل را بر عشق چی بی حاصل است. این چی یک همچو حالتی، توجه کردید، یک همچو حالتی را بهش میگوین عشق. این حالت عیب اساسیش اینه که از اختیار انسان خارج است. این قابل توصیه نیست. ببینید، اونجا گفتم، عرض کردم، مثل این که یه چیز هاست که اگر پیدا بشود، به شرط اینکه انسان هم در برخورد با او یه جوری مثلا به نحو احسنش رفتار بکند، مفید واقع می شود، ولی خودش قابل توصیه نیست. مثل مصیبت. مصیبت برای انسان می تواند آثار بسیار بسیار مفیدی داشته باشد، اما قابل توصیه نیست که بگم آقا برای خودت، تو به دست خودت مصیبت به وجود بیاور، چون مصیبت و بلایا یک کوره خیلی خوبی است برای اصلاح انسان. این یه چیزی است که اگر پیش آمد ممکنه یک کسی را خراب کند، ممکنه مثل یک کسی را آباد کند، ولی به هر حال قابل توصیه نیست. این مسئلهی که به نام عشق نامیده می شود یک امر قابل توصیه نیست. اگر هم عرفا این رو توصیه کردن، اونها یه ادعایی دارن. ادعاشون این است که میگن یه آدم کامل مثل یه آدمی است که شنار خیلی بلده است، که اگر یک کسی را که شنا بلد نیست تو دریام بندازه، اگر دید غرق میشه میتونه بگیرش بیاره بیرون. اونا چون معتقدن که یه آدم کامل، حالا به عقیده کار ندارم، من به عقیده اینها درست یا نادرست، یه کامل اگر اشراف داشته باشه بر یک ناقص، میتواند مراقب و مواظب او باشد و نگذارد هلاک بشه. مثل این تمرین است که شما بچه ها رو با استخرها میکنید. به بچه نمیشه و توصیه کرد برو تو استخر به تنهایی، اما تحت مراقبت یک نفر مربی مانعی ندارد، اون مراقب میشه، اگر دید داره غرق میشه نجاتش میدن. روی این جهت است که این یک امری است که اگر اینها معتقدن اگر رخ بدهد، چون در انسان وحدت ایجاد می کند، تمرکز ایجاد می کند، یعنی او را جدا می کند از هزارون رشته های تعلق. الان ما یه عیب اساسی در ما این است که در روح ما صدها رشته به صدها شیء وابستگی دارد، نه به یک چیز، به صدها چیز از نظر روح و معنا الان وابسته هستیم. مثل یک انسانی یا یک حیوانی که با رشته های مختلف با صد جا بسته باشن، اگر یکیش بریده بشود 99 جای دیگه هست، دو تا بریده بشود 98 دیگه هست. انسان برای اینکه به خدا از نظر عمل موحد باشد و همه رشته ها از خدا سرچشمه بگیرد، باید همه اینها را قطع بکند تا بتواند به او وصل بکند. که اصف من یک فرب تاغوت و یؤمن بالله بشود. اینهایی که این حرف زدن معتقد هستند که این بلا، همینی که اسمش بلا هست، این سبب میشه که انسان از همه صد چیز میبرد به همون یکی وصل میشه. این حالت تمرکز درش پیدا میشه. اون وقت مدعی هستن همینقدر که این تمرکز درش ولو نسبت به یک شیء، به یک مظهر، به یک شیء باطل هم پیدا شد، بعد امکان این که خود به خود بشود و امکان این که تحت مراقبت یک کامل بعد از اینجا برداشته بشود و گذاشته بشود به مرکز اصلی خودش هست. توجه کردید؟ پس این مسئله توصیه، این کسی به این شکل نمیاد این را توصیه بکند، و که اون که گفتند روی این حساب است. بعد سوال دیگر این است که آیا پرستش را به مفهوم عبودیت به کار میبرید؟ اگر چنین است، پس با توضیحی که در مورد پرستش فرمودید که مرحله نهایی عشق است، پس اون چرا بندگان عبادت فقط به قصد انجام وظیفه می آورند چی می توان نامید؟ ببینید، این که جواب روشنی دارد با اون این است که این جزء اصول مسلم معارف اسلامی است که در عبادت اخلاص شرط است. و ما امرو الا لیعبد الله مخلصین له الدین. و در باب عبادت که اخلاص شرط است، یکی از اون بلکه بالاترین اخلاصها این است که انسان معبودش هوای نفس خودش نباشد. حالا هر جا که هوای نفس باشد، قهرن این نوعی شرک درش وجود دارد، این دیگه درش بحثی نیست که نوعی شرک درش هست. ولی یک وقت هست شرک انسان، از شرک به معنای این است که به معنی متعارف شرک، در واقع توحید است، یعنی توحید در غیر خدا پرستی، که اکثر مردم موحدن در خدا ناپرستی. گفتن مرحوم شیخ جعفر شوشتری اون سالهایی که آمده بود منبرهای معروف را میرفت در تهران، یه روز رفت بالای منبر گفت ایها الناس، همه پیغمبران آمدن شما را به توحید دعوت کردن، من آمدم شما را به شرک دعوت کنم. خیلی نظرها را چیان چی میگی؟ بعد گفت که همه پیغمبران آمدن گفتن فقط خدا را بپرستید، فقط برای خدا کار بکنید. من میگم یک کمی هم برای خدا کار بکنید، یعنی این که همه کارهاتون خالصانه برای غیر خدا نباشد. حالا کاری که خالصانه برای غیر خدا توسه، کاری که آدم برای دنیا میکنه فقط، خب او هیچی به خدا ارتباط پیدا نمیکنه. ولی انسان قسمتی از کارها را که خدا را وسیله قرار میدهد برای خواستهای نفسانی خودش، اینها را خدا، البته این چون باز انسان خدا را وسیله قرار داده، ولی خدا وسیله است، اینجا هدف نیست، اما خب باز یک نوع رفتن به در خانه خداست. توجه، من میدونم خداست که سررشته کارهای دنیا در دستشه، خداست که میتونه مشکلات دنیای من حل بکنه. اگر بخاطر مشکلات دنیا نبود به طرف خانه خدا نمیرفتم، ولی حالا میرم به در خانه خدا اما برای مشکلات دنیا. خب شک نداره این خودش نوع شرک است، یعنی یه پرستشیست که خدا از هدف بودن خارج شده است، وسیله شده است برای خواسته نفسانی. ولی خداوند متعال این را از انسان به نوعی میپذیرد. این نوع شرک ها که شرک های خفیف، خدای متعال به نوعی از انسان میپذیرد، یعنی همونی را که میخواد به انسان میدهد. در آخرت هم همینجوره، اگر انسان عبادت را انجام بدهد برای خواستهای اخروی، خدای متعال همون خواستهای اخروی را به انسان میدهد. توجه کردید؟ اما این عبادت به اون معنای واقعی عبادت و پرستش خدا که خدا پرستش شده باشد، خدا اون وقت پرستش شده است که خدا برای خود خدا پرستش شده باشد. یعنی اصل پرستش حقیقی و اخلاص حقیقی فقط و فقط اون است دیگه. باقی دیگه اینها مراتب و درجاتی از شرک است، ولی شرک‌های خفی است که این شرک‌های خفی عقوبت در عالم آخرت ندارد. ولی اینها شک نداره که اینها شرک است. یعنی توحید که یه درجه و یک مرتبه نیست. حتی یه حدیثی داره خیلی عجیب است که بله تعبیر الله اگه اولش رو سیادم بیاد، که شرک در قلب انسان حرکت می کند. ان دبیب الشرک مثلا فی القلب یا علی القلب اخفا من دبیب نملت سودا علی صخره سما فی لیلت الظلما. این نشون میده توحید عجیب دقیقه، یعنی پیدایش مخفیانه شرک در قلب انسان از انسان اونقدر مخفی میمانه از خود انسان که مانند حرکت کردن مورچه سیاه است در شب تاریک روی سنگ سیاه. مورچه سیاه باشه، شبم تاریک باشه، سنگم سیاه باشه، چشم میبینه او را؟ پس بنابراین ما یک عبادت حقیقی ما داریم، توجه کردید؟ و یک عبادتهای مجازی داریم. عبادت حقیقی همان است که ما عبدتو که خوفم من نارک ولا تمعن فی جنتک بل وجدتو که اهل للعبادت فعبدتو. چه سعدی عالی آورده است این داستان را، که البته خب تمثیل هم مثل اون مال مقدمش که منظور نیست، مثل است که میگه سلطان محمود، خب از عشقهای تمثیل سلطان محمود عیاد است. ای بهش میگرفتن که آخه این چی داره، آخه چه حسنی داره، چه زیبایی داره، این شکل نداره، این قیافه نداره، تو چرا اینقدر نسبت به این عشق میورزی و محبت میورزی؟ بعدو خواست یه وقتی عملا نشون بدهد به اینها که چرا، به خاطر اونایی که شما خیال میکنید نیست، دلیل دیگری دلیل. نه اینکه من عاشق آب و رنگ او هستم، او بنده واقع خالص من اوست که مرا به خاطر خودم دوست میداره. یکی خورده بر شاه غزنین گرفت، در بوستان است دیگه، یکی خورده بر شاه غزنین گرفت که حسنی ندارد عیاض ای شگفت. گلی را که نه رنگ باشد نبود، دریغ از سودای بلبل برو. به محمود گفت این حکایت کسی، بپیچید زندیشه بر خود بسی. که عشق من خواجه بر خوی اوست، نه بر قد و بالای دلجوی اوست. شنیدم که در تنگنای شطور بیافتاد و بشکست صندوق دور. میگه در یک سفری که میرفت، بعد معمولا خب این صندوق جواهرات دارند و همراه خودش، این را دستور داده عمدن شل ببندن بارها را که به یه درهی که میرسد اونجا تعمدن این بار را از روی شطور بندازن که این صندوق بشکند و این دور و مرجان رو نمیدونم که جواهر قیمتی بریزد به ته دره، یک تعمدی به کار بود. شنیدم که در تنگنای شطور بیفتاد و بشکست صندوق دور. به یغما ملک آستین برفشوند. گفت هر که هرچی برداشت مال خودش. اینو گفت و شلاق زد به اصل خودش وای نستاد، شلاق زد و خودش رفت. به یغما ملک آستین برفشوند و از اونجا به تعجیل مرکب بروند. نموند از وشاقان گردن فراز، بله سواران پی در و مرجون شدن. تا یک همچی یغمایی گفتن همه ریختن تا دره که یک جوهر گوهر قیمتی به دست بیارن. ز سلطان به یغما پریشون شدن، نموند از وشاقان گردن فراز، کسی در قفای ملک جز عیاض. چه سلطان نظر، بعد یه وقت نگاه کرد پشت سرش جز فقط یه نفر مونده، او عیاضه. همه رفتن سراغ نعمت. بگفتا که ای سنبلت پیچ پیچ، زیغما چه آورده ای؟ گفت هیچ، منم در قفای تو میتاختم، ز خدمت به نعمت نپرداختم. من خدمت رو بر نعمت ترجیح دادم. اینجا که میرسد گریزش میزنه، این که مسئله تا اینجا یه خلاف طریقت بود کولیا، تمنا کنند از خدا جز خدا. گر از دوست چشمت به احسان اوست، تو در بند خیشی نه در بند دوست. عبادت حقیقی این است که ما نباید این غیر اون را به حساب عبادت. اینها را خداوند به تفضل خودش این شرکه ها را از ما پذیرفته است. خب گفتیم که حالا این لغت گیرم به کار نرفته است، معنا چطور؟ لغت در مورد خدا هم به کار برده نشده است، الا همون جمله من اشغل العباده و آنقه ها یا کم به کار برده شده است، ولی این معنا که به کار برده شده است. مگه در دعای کملی میخونیم وجعل قلبی به حبک متیما. متیم همین است دیگه، همون حالتی را که ما به عشق مینامیم، عشق میگوییم، همون حالت رو میگن. که در چند تعبیر دیگه هم باز در دعای کمیل نظیر این مطلب البته هست. این دیگه عرض کنم که باز سوال دیگری که هست در همین زمین است و عرض کنم که باز مسئله همون عشق و هوای نفس و اینجور چیزها گفتند و عرض کردیم اینجا مسئله این نیست که یه شیئی که هوای اونهایی که این حرف رو زدن اولا مدعی هستن، من کار ندارم حرفشون درست یا نادرست، مدعی هستن. این دو نوع است، یک نوعش اساسا شهوت است، بری میگن جسمانی بریزید دور. یه نوع دیگرش هست که اون رو میگن شهوت نیست و امر روحی است. تازه اونی هم که امر روحی است خودش فی حد ذاته یک کمالی نیست برای انسان. میگن وقتی که این به حالت روحی رو پیدا کرد، یک حالت شبه جنون پیدا شد در انسان، خاصیتش این است که انسان را از غیر اون معشوق، از همه چیز میبرد و جدا میکند. تازه آمادگی پیدا میکند برای اینکه یک دفعه از خلق یک جا ببرد و به چیز برسد. این داستان زلیخا که در روایات اینها آمده است همین است دیگه. این داستان زلیخا، این عاشق یوسف می شود. قد شغفها حبا، تعبیر قرآن جای عشق اینجاست، قد شغفها حبا، که اونجا شغف ظاهرا گفته اینه که مجامع قلبش گرفته بود، اصلا قلبش رو همچی در مثل مرش در اختیار گرفته بود. بسیار این حالت در این زن پیدا میشه. بعدها این زن که قبلا دین شوهرش داشته شرک بوده چی بوده، موحد می شود. بعد که موحد می شود یک موحد خداپرست کامل می شود. بعدها این که در قصص حکایات، حالا من این قصه در کجاست درست یادم هم نیست، یوسف اون آخر آخرها می رود سراغ زلیخا. زلیخا دیگه بهش اعتنا نمی کن، میگه من یوسفم، من همونی هستم که تو چنین میکرد، هر چی میره اعتنا بهش نمی کنه. میگه چرا؟ میگه حالا من کسی رو پیدا کردم که دیگه به تو اعتنام نبود. همون حالت قبلی که شک نداره در مرحله خودش چیز بدی بود، یعنی اگر همون عشق مجازی یوسف اون را یک دفعه نبریده بود از همه چیز و او را به یک همچه حالت روحی وارد نکرده بود، در مرحله بعد نمیرسید به یک مرحله عشق الهی که به همون یوسف هم دیگه اعتنا نداشته باشه. این های هم چهار کرده میشه.
انگیزه و عامل تر و توجیه پیدایش دین به وسیله این عامل نخستمون جلسران یه جمله صریحی که راسل داره در این مورد که باز این مقدار تذبذبش رو در تعلیل پیدایش دین به وسیله عوامل مختلف نشون میده. توی مصاحبه که با وایت داره سوال ازش میکنن در مورد علت گرایش انسان‌ها به دین، میگه من فکر میکنم که علت این خواستاری گرایش به دین ترس بوده است. یعنی البته این ترسه که حالا عوامل دیگر است، چون بشر تا حدی خود را ناتوان میبیند و سه عامل است که موجبات ترس او را فراهم میآورد. یکی طبیعت است که به وسیله صاعقه به او ضربه میزند یا به وسیله زلزله او را در کام خود فرو میبرد. دیگر از عوامل ترس عامل خود انسان است که میتواند هم نوعان خود را به وسیله جنگ تلف کند. عامل سوم که ارتباط زیادی با مذهب دارد شهوات شدید او هستند که میتوانند به انسان صدماتی وارد کنند و آنها در لحظات آرامش زندگی از آنچه که از دست دادند پشیمان میشوند و مذهب موجب می شود که تعدیلی در ترس و وحشت آنها به عمل آید. یعنی ترس از سه عامل، طبیعت، انسان و شهوات هست که عامل گرایش به مذهب. که البته در مورد این عامل ترس همچنان که این دکتر خامنه‌ای هم مطرح کرده و به طور کلی بحثی است دیگه، که عامل ترس یعنی اگر یه مقدار بیشتر هم ریشه یابی بخوایم بکنیم، ترس به دو عامل جهل و ضعف برمیگرده. یعنی من از یه چیزی میترسم به دلیل اینکه نمیشناسمش و یه تصور مبهم و موهومی ازش دارم و یا اینکه ضعف دارم در قبال او. لذا اگر عامل گرایش به مذهب ترس باشه که ترس خودش برمیگرده به جهل و به ضعف، انسان در طول این پیشرفت امکانات علمی و فنی خودش یه مقداری از جهلش و ضعفش کم شده و طبیعیه که این بایستی اگر این علت و معلول رو کاملا مطلق بگیریم بایستی که به این ترتیب گرایش مذهبیش از بین رفته باشه و میبینیم که اینطور نیست. ثانیاً در موارد اختصاصی و خصوصی تر در مورد دانشمندان میبینیم که فرض کنید اینشتین یا ماکس پلانک یا دیگرانی که اینا عمیقاً مذهبی هستند و اصلا به قول اینشتین که میگه هر عالمی که به هر تحقیق علمی دست میزنه کار او خالی از یه روح مذهبی نیست. یعنی اینکه صرف اینکه من یقین دارم به اینکه این قوانینی که من الان باش سر و کار دارم اینا ثابت و برقرار هست تا اتمام آزمایش من و وقتی از این آزمایش تونستم نتیجه بگیرم میتونم به این نتیجه مطمئن و مؤمن باشم، این خودش در بطنش یه اعتقادی به خدا به عنوان نگهدارنده قوانین داره و به این ترتیب هر گونه تحقیق علمی از یه اعتقاد مذهبی مایه میگیره به قول اینشتین. و به طور کلی دیگران و دیگرانی از دانشمندها که میبینیم که مذهبی هستند و اینها مسلم اون عامل جهل دیگه به اون صورت که برای انسان بدبی ذکر میکنن دیگه برای اونها مطرح نیست. اشکالات خیلی زیاد دیگه به بحث راسل میشه گرفت که یکیش خودش انتقادهاییست که خودش داره و یا اعتراضهاییست که تو بعضی جاها نسبت به وجود یه عامل ثابت و ذاتی در گرایش به مذهب توی گفتهاش به چشم میخوره. مثلا توی همین مصاحبهش با وایت سوال 39 ازش میپرسن آیا بشر در جستجوی برخی از علل ایمان که آن علل خارج از وجود او و بزرگتر از او جلوه میکند نیست؟ و آیا این جستجو نه به عنوان ترس و اتکا بلکه به جهت شناخت آن موجود و انجام بعضی کارها به خاطر خود او نمی باشد؟ یا به خاطر نیازی که به او هست یا به خاطر ترس، بلکه به خاطر صرف شناخت او و او فقط هدف باشه. توی جواب دیگه میبینیم اون حالت یک دندگی که کاملا به طور مطلق ترس و عامل واحد بدونه وجود نداره. میگه خب چیزهای زیادی هستن که از خود انسان بزرگترن، منظورم خانواده، سپس ملت و پس از آن بشریت به طور عمومی است و تمام اینها به جهت آن که از خود شخص بزرگتر هستن کاملا برای احساس خیراندیشی که انسان دارد کفایت میکنن. این جمله یکمی که به عمقش فکر بکنیم میبینیم که تو تمام حرفایی که راسل داره اینو قشنگ میشه درک کرد. راسل از یه چیز شدیداً رنج میبره و اون عبارت است از یه روحیه آرامش و سکون و سکوت کلیسایی که کلیسا مردم رو وادار میکنه تن در بدن به وضع موجود و یک حالت تسلیمی داشته باشن. راسل از این حالت تسلیم خیلی کفری و میبینیم تو عموم جاهایی که به دین میپره از همین ناشی شده و اینجا میبینیم که میپذیره اجمالاً این که یه چیزایی بزرگتر از انسان هستن و انسان علاقه داره که به او عشق بورزه و نسبت به او جهتگیری هدفی بکنه، اما داره در میره از این که لزوماً این چیز بزرگ خدا باشه. میگه میخوام یه چیز بزرگتر قبول کنیم، خب بیایم خانواده رو بگیریم، ملت رو بگیریم، بشریت رو بگیریم، چه احتیاجی داریم به خدا؟ میترسه از این که اگر ما خدا رو پذیرفتیم پس کلیسا رو پذیرفتیم، کلیسا رو پذیرفتیم اون حالت تسلیم رو. چون اون جملات قبلی هم که خوندم خدمتتون دیدیم که عموماً انتقادها و طعنه‌ها و طنزهایی هم که داره به همون حالت تسلیم و حقارت و زبونی هست که به انسان دست میده در اثر اعتقاد به خدا و کلیسا. بعد به دنبال این نکته هم جالبه که آقای جعفری یه نامه نوشتن به راسل و توضیح دادن که این جوابی که تو اینجا دادی با اون حرفی که اونجا زده بودی که علت گرایش انسان‌ها به مذهب ترسه تناقض داره. او در میره از حل این تناقض و جواب میده که حس جستجوی موجود کامل را به آن عمومیت که شما ادعا میکنید من در تمام افراد بشر نمیبینم. در تمامشون نمیبینه، لااقل در یه ازشون دیده دیگه. یعنی به این ترتیب نفی از نفی کاملش دست برمیده. البته جاهای دیگه به عنوان مثلا اعترافاتی توی صفحه 11 زناشوی اخلاقش تسلط عجیب امور مذهبی رو بر غریزه اعتراف میکنه، یعنی به عنوان یک عامل قوی که حتی بر غریزه میتونه تسلط داشته باشه. و حالا چون بحث خود راسل نیست این اعترافات و این آخوندن چندان موردی نداره. به طور کلی این نظر راسل هست و این به صلاح تعلیلی که به وسیله ترس میکنه که البته به جهل و به ضعف و به چیزهای دیگه هم اشاره کرد همچنان که روز قبل عرض کردم. بعد توی عامل دیگه که ذکر کرده این دکتر خامه‌ای تأثیر فقر و دنا در مذهب رو ذکر کرد. تو اینجا مطرح ترین مسئله در تحلیل اقتصادی عامل گرایش به مذهب حرف مارکسیست هست. البته حرفای دیگه هم گوشه و کنار هست، ولی اون چیزی که الان بیشتر مطرحه و مبتلا بهه حرف مارکسیست هست. که حرف مارکسیست از فلسفه کلی و نظریه کلی که در مورد تاریخ و جامعه دارن که از فلسفهشون هم ناشی میشه باید پیدا کرد و از اون نتیجه میشه. به این معنا که مارکسیسم اعتقاد داره که تمام حرکت‌های تاریخ و تکامل اجتماعات به زیربنای اقتصادیش برمیگرده، یعنی شرایط اقتصادی یه جامعه هست که همه چیزش رو، همه چیزایی رو که توی این مکتب به عنوان روبنا خونده میشه، از قبیل مذهب، هنر، حقوق، قوانین، آداب و رسوم، مقررات و همه چیز دیگر رو که اینها روبناست، در اثر تغییر اون زیربنا که عبارت است از شرایط اقتصادی، این روبناها هم عوض میشه. یعنی اگر شرایط اقتصادی عوض شد، طبیعیه که دین عوض بشه، قوانین عوض بشه، ادبیات عوض بشه، هنر عوض بشه. ولی لذا که توی مثلا اون تقسیم بندی پنج دوره‌ای مارکسیسم میتونیم ببینیم مثلا شواهد تاریخی که توی هر کدوم از این پنج دوره یه دین مخصوصه به خودش، یه هنر مخصوصه به خودش، یه مقررات و قوانین مخصوصه به خودش و یه اخلاقیات مخصوصه به خودش داشته. ادعایی است که مارکسیست‌ها میکنه. بر اساس این نظریه کلی در مورد مذهب هم طبیعیه که همین نظر رو داره، یعنی مذهب رو تعلیل مادی میکنه به وسیله شرایط اقتصادی. البته شرایط اقتصادی رو هم وقتی ازش میپرسیم یعنی چی؟ یعنی تغییر شرایط اقتصادی به چی برمیگرده؟ باز علت جویی میکنن، برش میگردونن به نیروی تولیدی و نیروی تولیدی رو هم میرسوننش به ابزار تولید. خلاصه این که ابزار تولید هست که عامل محرک تاریخه، یعنی ابزار تولید در این دوره تاریخی اگر فرض کنید داس بود، تو دوره تاریخی دیگه ماشین بخار شد، این عامل میشه که نیروی تولیدی عوض بشه، یعنی همون مثلا درگیری و تضاد طبقاتی در جامعه هم ایجاد بشه و به دنبال او شرایط اقتصادی عوض بشه، شرایط اقتصادی، شرایط اجتماعی و سیاسی و حقوقی و مذهبی و هنری و همه چیز دیگر رو عوض میکنه. در مورد مذهب هم همچنان که افتادن همین نظر رو داره به عنوان روبنا. منتها وقتی که دقیق تر ازشون میپرسیم، یعنی خواستن میپرسیم مذهب چرا مردم بهش گرایش پیدا کردن، از کجا به وجود اومده، با دو تا نظریه متناقض روبرو میشیم. یه نظریه که بیشتر مطرح میکنن، یعنی وقتی که خلاصه روی دروسی نداشته باشن صحبت از این هست، خودشون باشن، که مذهب عبارت هست از ساخته طبقه حاکم برای تحمیق طبقه محکوم. یعنی طبقه بردهدار برای اینکه برده ها جیکشون در نیاد، طبقه فئودال برای اینکه رعیت مثلا واسال تلاش در نیاد اعتراض نکنه، طبقه بورژوا عرض کنم برای اینکه کارگرها پرولتاریا تلاش در نیاد و اعتراض و انقلاب نکنه، لازم میدونه که از جهت فرهنگی بیاد یه عاملی رو ایجاد بکنه برای تثبیت وضع موجود، و این عبارت است از مذهب. یعنی یه مذهبی رو ایجاد بکنه که به این دستور بده که راضی باش، بهش بگه که این شرایط که هست از قضا و قدر الهی ناشی شده، این شرایط که هست خواست خداست، تو نمیتونی اینو تغییر بدی، تو نمیتونی با خدا جنگی بکنی، طبیعیه که یکی فقیر باشه یکی ثروتمند و از این قبیل حرفایی که مارکسیست‌ها میزنن. و لذاست که عامل ایجاد کننده دین همون طبقه حاکمه که برای منافع طبقه خاص خودش این فریب رو، این افیون رو، این تریاک رو در اختیار توده محروم قرار ده، که جمله معروف دین افیون ملت هاستن چکیده و خلاصه شده این نظریه که به عنوان مثال از گفته های صریح خود اینها مثلا در مورد مسیحیت البته این مدرک جالبی است، یه چند تا نکته ریز و جالب هم توش داره. آقایون دقت کنن، خود مارکس میگه تو خانواده مقدسش، اصول اجتماعی مسیحیت بردگی باستان را توجیه کرد، رعیتی قرون وسطا را ستود و در موقع لزوم نیز میداند چگونه تعدی طبقه پرولتر را هرچند با حالتی غمگین تأیید کند. اصول اجتماعی مسیحیت لزوم وجود طبقه حاکم و طبقه محکوم را وعظ می کند که طبیعی خلاص. اصول اجتماعی مسیحیت جبران تمامی فضاحت‌ها را به آن دنیا موکول می کند و بدین ترتیب ادامه آنها را در این دنیا به عنوان جزای گناه اولیه، نظریه مسیحیت که انسان یه گناهی کرده تونشو باید پس بده، لذا شرایط بدی اگر براش بود اینا اشکال نداره، تون همون گناه اولیه‌ش، یا به عنوان تحمیل شده خداوند برای آزمون بندگان خود توجیه میکنند. اصول اجتماعی مسیحیت بیغیرتی، حقارت، خاری، فرمانبرداری، فروتنی و خلاصه تمامی صفات پست را وعظ میکند. طبقه پرولتر که این پستی را نمیپذیرند به شجاعت، احترام به خیشتن، غرور و میل به استقلال خیلی بیشتر از نان نیازمند است. اصول اجتماعی مسیحیت ریاکارانه است، اما طبقه پرولتر انقلابی است. این کاملا این مدرک نشون دهنده فرم تعلیل و تبیین مذهبه، نحوه ایجاد مذهبه که خلاصه برای این توجیه ها ساخته شده. اما توی این مدرک یکی دو تا نکته هست، یکی این قسمت آخرش که دوباره بخونم، طبقه پرولتر که این پستی را نمی‌پذیرد به شجاعت، احترام به خویشتن، غرور و میل به استقلال خیلی بیشتر از نان نیازمند است. این مارکس همون مارکسیه که تمام کشش‌ها و کوشش‌های انسان رو به انگیزه اقتصادی برمیگردونه. رفیق این همون انگلسیه که میگه تمام منازعات تاریخ از آغاز تا کنون برای پر کردن شکم به وسیع‌ترین معنای آن بوده است. ما الان اینجا داره میاد یه سلسله پارامترهای اخلاقی و ارزش‌های انسانی رو بالاتر از نان برای انسان اعلام میکنه و به این ترتیب دیگه انگیزه اقتصادی اول نیست. و دوم همین باز گرایشش به اخلاق، یعنی اینکه طبقه پرولتر داره به اخلاقیات رجوع میکنه، همین اخلاقیاتی که ما میبینیم که فرض کنید وقتی صحبت از برده میکنن توی نظام بردگی، برده برای چی قیام کرد؟ به خاطر مثلا شجاعت، به خاطر استقلال، به خاطر چی که این همین تعابیر رو تو همون جام به کار میبرن و به این ترتیب اون حرفشون که اخلاقیات تابع شرایط اقتصادی است و ثابت نیست و متغیره باز پوچ و بی خود خواهد. عرض کنم که یه باز برای آشنایی با نوع تحلیلی که اینا میکنن، باز تو همین کتاب مارکس و مارکسیسم که که توی جملات دیگه‌شون مثلا فرض کنید توی دایره‌المعارف شوروی که حالا مثل این که نوشته باشم در مورد اسلام هم اینان همین رو میگن، البته دیگه ما توی اسلام هیچ کاری نکرده بود و اتفاقا اگر مثلا تندوکاف که بکنیم در آخرین تحلیل به همین بر میرسیم که این قضاوت‌های ما و دیگران هم از تجزیه و تحلیل مسیحیت بوده که به این نتیجه رسیدن، اما اینو تعمیم دادن و جملات خیلی کلی به طور کلی در مورد دین که خودش و چه دیگران لنین و افکارم استالین و اینا دارن. باید به طور منظم تبلیغات خدا نادرا و علمی گستردهی راه انداخت. باید پوچی اعتقادات دینی را که در گذشته زائیده این صدا انقیاد انسانها در مقابل نیروهای طبیعت، تعدی اجتماعی و همچنین عدم شناخت علل حقیقی پدیده های طبیعی و اجتماعی بود، با بردباری توضیح داد. اینجا میبینیم عامل عوض میشه، یعنی باز اگرچه تعدی اجتماعی رو ذکر کرده اما دو تا دیگر هم اضافه کرده: انقیاد انسان ها در مقابل نیروهای طبیعت و عدم شناخت علل حقیقی پدیده های طبیعی و اجتماعی. یعنی مثلا این آخری حرف اوگوست کونت که چون علل رو نمیشناختن به خدا و خدایان استناد میکردن و انتصاب میدادن، و اون یکی انقیاد انسان ها در مقابل نیروهای طبیعت، ضعفی که در مقابل طبیعت داشته، یه چیزی شبیه حرف راسل. این حالا مدارکی که در این زمینه باز زیاد هست. این یه نوع توجیهی هست که میکنن به این معنا که طبقه حاکم دین رو ساخته برای طبقه محکوم. یه نوع دیگه‌ای که وقت یکی انقیاد انسان ها در مقابل نیروهای طبیعت، ضعفی که در مقابل طبیعت داشته، یه چیزی شبیه حرف راسل. این حالا مدارکی که در این زمینه باز زیاد هست. این یه نوع توجیهی هست که میکنن به این معنا که طبقه حاکم دین رو ساخته برای طبقه محکوم. یه نوع دیگه‌ای که وقت به خصوص وقتی که با مذهبی ها در تماس قرار میگیرن و واقعا روشون نمیشه که دیگه این مثلا توجیه رو عرضه بکنن، یا مثلا واقعیتایی رو میبینن به خصوص توی فرض کنید کشورهای افریقایی و آسیایی که مثلا با اسلام یه مقدار روبرو میشن، جناب آقای مطهری هم یه نقل قولی رو از مثلا که از خروشچف نقل فرموده بودیم توی اون که وقتی میره به الجزایر بنبلا بهش میگه که اسلام در اینجا به عنوان بهترین عامل و قوی ترین عامل برای مبارزه با اسلام میشه ازش استفاده کرد، او تأیید میکنه و یه جمله شده میکنیم که آبود میگه
جرمه یک داشت رو دارم ولی ما تصدیق میکنم که بعد اسلام در افریقا میتواند عامل انقلابی باشه.
وقت توی اینجور مواقع تعلیل دیگهی که دارن، توجیه دیگهی که دارن اینه که طبقه محروم، طبقه محکوم برای مقابله با طبقه حاکم اومده برای آرامش خودش دین رو ساخته. البته یه تفاوت مختصری با اون حرفی که جناب استاد از نیچه نقل کردن داره، که اونجا میگه که طبقه ضعیف برای مقابله با طبقه حاکم این رو ساخته، دین رو ساخته، اما اینا میگن نه، طبقه ضعیف برای خودش ساخته که اینقدر دیگه رنج نبره، فشار بهش میومده، ظلم بهش میشده، تعدی میشده. متفکران و اندیشمندان طبقه محروم اومدن واسه اینکه دیگه این نوعانشون اینقدر رنج نبرن، حالا تو این شرایط هستن باشن، اما یه جوری بیان درست کنیم که با انگیزه های روانی یکم تلطیف بکنیم این شرایط رو، بیان یه دین بسازیم که بیاد یکم توجیه بکنه، این حالت خشونت رو در شرایط از بین ببره. مثلا جمله خودش اینو روشن مارکس توی نقد فلسفه حقوق هگلش میگه، البته این زمانی است که یه مقدار زیادی هم باز تحت تأثیر فویرباخ هست و لذا جملاتش یه مقدار خیلی زیادی شباهت با جملات فویرباخ. انسان سازنده دین است، نه دین سازنده انسان. دین همانا آگاهی به خود و احساس به خود برای انسانی است که هنوز بر خود فایق نیامده یا دوباره خود را از دست داده است. لیکن دین تحقق محیر العقول سرشت بشر است، چرا که سرنوشت بشر واقعیتی حقیقی ندارد. در نتیجه پیکار علیه دین به منزله تو. بله سهل در نتیجه پیکار علیه دین به منزله پیکار علیه جهانی است که دین جوهر روحانیان می باشد. وقت این جملهش خوب نشون دهنده فلاکت دینی در این حال بیانگر فلاکت واقعی و اعتراض به این فلاکت است. دین به منزله آه یک موجود مستأصل، قلب یک جهان سنگدل و نیز روح یک هستی بیروح است. یعنی در واقع هستی این طبقه محروم بدبخت روح نداره، نه یه روحی براش ساختن. این قلب از کار مونده، آهی داره میکشه به یه صورت تخدیری و غیر واقعی. دین تریاک مردم است، یعنی همچنان که خب مثالش گویاست دیگه، که تریاک افیون هیچ وقت آدم رو به رفاه و به لذت واقعی نمیرسونه، بلکه انسان خیال میکنه لذت میبره، به حالت تخدیری میرسه که درد رو احساس نکنه. ناپدیدی دین که به منزله خوشبختی وهمی مردم است، اقتضای خوشبختی آنها به شمار می آید. وقت میگه که حالا که ما میخوایم خوشبختی واقعی به مردم بدیم، لازمه که این خوشبختی خیالی رو ازشون بگیریم که شرایط دردناک رو احساس بکنن، بعد به انقلاب توده‌ای منجر شد. توقع این که مردم از توهمات مربوط به شرایط خود چشم پوشی کنند، به منزله توقع این است که مردم از شرایطی که نیاز به توهمات دارد چشم پوشند. پس انتقاد دینی بالقوه به انتقاد از دریای اشکهایی که دین حاله آنهاست منتهی می شود. انتقاد دینی انسان را از اشتباه بیرون می آورد تا به عنوان انسانی که به اشتباه خود پی برده و حاکم بر خرد خیش است بیاندیشد، عمل کند و واقعیت خیش را بیافریند تا گرد خورشید واقعی خود، یعنی گرد خودش به گردش در آید. این نوع دیگه تعلیمی است که از ایجاد دین میکنن که خلاصه همین طبقه محروم خودش ساخته به عنوان یه چیز تخدیری، به عنوان اینکه درد و شرایط دردناک رو کمی آرام تر بکنه. و جملات از این قبیل زیاده که مایه خستگی. به طور کلی این تعلیم و توجیه هست که مارکسیست ها میکنن که در مورد اسلامش و به طور کلی مذهب و اینهاش هم هست. اگر رفقا بخوان این تو زمایه میداره که اصل مدارک رو نقل کردیم که تا مانسومات. نکته ای که در بحث این به اصطلاح تعلیل میشه گفت، یکی که به طور کلی
من یه عرضی بکنم این مقدار میشه گفت که جناب عالی خواستید بفرمایید که سه بیان مختلف و متناقض، یعنی سه بیان مختلف اینها در توجیه و تعلیل دین دارن، ولی نیشود این سه بیان را گفت که سه بیان مختلف نیست، همه گوشه هایی از یک نظریه و یک فرضیه و یک بیان هست. ببینید در نظریه ای که دیگران عامل جهل یا عامل ترس را سبب دین دانستن، اونها در واقع با عامل اجتماعی توجه نکردن و توجهشون با عامل فردی بود و به عبارت دیگر توجیه روانشناسانه کردن، نه توجیه جامعه شناسانه. اونها گفتن خب انسان، عرض کنم که به همون دلائلی که خب قبلا گفتیم، یا به علت جهلش، به علت ترسش، به همون علل این گرایش رو به دین پیدا کرده. روی حساب اینها میتواند در دوره‌ای که اسم اون دوره رو اینها دوره اشتراک اولیه هم گذاشتن، دین وجود داشته باشه. یعنی در اون دوره‌ای که مسئله طبقات به قول اینها وجود نداشته و مالکیت وجود نداشته، باز هم دین میتواند وجود داشته باشه، چون منشأش یک جنبه همون شخصی و فردی و روانشناسی. در نظریه مارکسیستا نه،
الزاماً باید قبول بکنیم که در دوره اشتراک اولیه دین حتماً وجود نداشته. دین بعد از مالکیت پیدا شده و بعد از اون که جامعه به دو گروه عرض کنم مالک چیز سرمایه چیز در واقع استثمارگر و استثمار شده، مالک و فقیر، غنی و فقیر، بعد از اون که جامعه به این دو گروه تقسیم شد اون وقت دین پیدا شد. خب این یه تفاوت. همین جوری که خودتون فرمودید دین را بنابراین طبقه حاکمه وضع کردن. روی نظریه اینها ما باید قبول بکنیم که هر کسی که اون واضعین اولیه دین خودشون جز طبقه حاکمه بودن، ولی اون نظریاتو گذاشته بی طبقات کار نداشت، طبقه حاکم و محکوم نمیشنا، فرق نمیکرد درست. بنابراین اگر تاریخ نشون بدهد که اینجور نیست، یعنی اگر تاریخ نشون بدهد که دینهایی همه ادیان یا اکثر ادیان اینها از طبقاتی بروز کردند که اینها طبقات حاکمه نبودن، قرار نظریه اینها رد میشه دیگه، اینجور نیست. اینها میگن که دین را طبقه حاکمه وضع کرده است برای حفظ امتیازات خودش. میگه این طبقه سلسله امتیازات داشته و اون طبقه دیگر یک سلسله محرومیت ها. برای حفظ این امتیازات اینها به عاملی معنوی و درونی هم احتیاج داشتن. اون عامل درونی قهرن باید در طبقه محکوم به صورت ایمان و اعتقاد باشه. طبقه حاکم قهرن خودش بیعقله، چون خودش امامزاده رو خودش ساخته و تو خودش ساخته، خودش دیگه بو اعتقاد نداره. فقط طبقه محکوم را معتقد میکنن و بنابراین طبقه محکوم باید با ایمان و با اعتقاد باشه. اون وقت برای اونها چجور؟ به همون بیانهایی که گفتید، اولا دین برای اونها مایه تسلی. میگن اگه هرچه در اینجا از دست دادی در دنیای دیگر به دست میاری، قصه نخور، همه برای اینه که انقلاب نکن. همه در جهت این است، یعنی پس باید تمام تعلیمات دین در جهت تسلیم و در جهت تسکین باید باشد. توجه کردید؟ همه. اگر قضا و قدر است برای این که آقا فایده ندارد، مگه با قضا و قدر می شود جنگ؟ اگر برای این احساس مقبونیت است، جبران در عالم آخرت میگن وجود دارد. پس تمام تعلیمات ادیان در جهت تسلیم و در جهت تمکین و در جهت تسکین است. توجه کردید؟ حالا روی همین حساب تعلیماتی که در ادیان پیدا می شود، مثلا در اسلام پیدا می شود در جهت خلاف، یعنی تعلیماتی در جهت انقلابی، نه تنها دین از میان طبقه حاکمه بروز نکرده است، بالاتر از اون، خواه از میان طبقه حاکمه بروز کرده باشد یا از طبقه دیگر، در جهت منافع طبقه محکوم است و دعوت به ثورت انقلاب است. این دیگه با این حرفا جور در نمیاد، جور در میاد؟ نه دیگه نمیتونم چی چیزی باشه. پس اونها باید فرض رو بر این بکنن، یعنی از این حتما باید این، یعنی به حساب اونها نمیتونه تخلف داشته باشه. باید در متن این تعلیمات چیزی مثل این که مثلا میبینید شما در مثلا در همین نظامات اجتماعی که خودمون توش هستیم، آیا امکان دارد از دستگاه‌های ارتباط جمعی، روزنامه‌ها، رادیو، تلویزیون، یه وقت یه مطلبی انسان بشنود در جهت تحریک مردم بر خلاف هیئت حاکمه؟ نه دیگه، خود هیئت حاکمه هر چی که میگوید در جهت توجیه خودش میگوید، امکان نداره در جهت اون خلافش بخواد باشه. خب اون وقت پس اونها طبقه حاکمه وضع میکنند. جزء تعلیماتش باید مایه های تسلی بخش باید وجود داشته باشه، مایه های ناامید کننده مثل قضا و قدر، مایه های تسلی بخش وعده های عالم آخرت، پس اینه باید وجود داشته باشه. قهرن باید هم فرض بکنیم که طبقه جاه، طبقه چیز جاهل هم هست، چون اگر جاهل نباشد زیر بار اینجور تعلیمات نمی رود. پس میشه همه اینها از این جهت نمیتونیم ما بهشون ایراد بگیریم که نظریات مختلف در این زمینه دادن. یعنی اگر میگن که دین ساخته طبقه حاکم است، با این که میگن از جهل توده استفاده کردن با هم دیگر منافات نداره. در اون نظریه اول میخواست بگه که توده خودش از اون جهت که جاهل بود این را برای خود اختراع کرد. اینا میگن طبقه حاکمه از جهل توده استفاده کرد و این را اختراع کرد. یه نظریه که همچین نظریه ما نداره، ممکنه کسی بگه طبقه محروم برای تسلی خودش وضع کرد. اینا عامل تسلی را آوردن، ولی میگن نه، طبقه حاکمه برای اینها مایه تسلی وضع کرد، ولی طبقه حاکمه مایه تسلی وضع کرد. نظریه اینها نقاط ضعفش، یکی مربوط به تاریخ ادیان است، یعنی تاریخ ادیان نشون میدهد که از قدیمترین ایامی که بشر در روی زمین بوده است، از همون دورهایی که اینها دورهای اشتراک اولیه مینامند، آثار پرستش باز وجود دارد. همین ماکس مولر که اینجا اسمش هم برده است یه مناسبتی، این حتی معتقد است برخلاف نظریه معروف که میگن در دین اول از پرستش طبیعت و اشیاء و بت‌پرستی و ارباب انواع شروع شده بعد رسیده به پرستش خدای واحد، این معتقده که دیرینه شناسی ثابت هم میکند که از قدیمترین ایام پرستش خدای یگانه وجود داشته. این یکی. پس باید با اشتراک اولیه امکان نداره وجود داشته باشه. دو، در این دوره هایی که دوره طبقاتی است، در دوره فئودالی است، در این جور دوره ها ما باید ضرورتاً باید قبول بکنیم که تمام ادیان هم آورنده و هم پیروان فرق میکنه. آورنده و پیروان اولیه تمام اینها از طبقه حاکمه بودن. این با تاریخ قطعی و مسلم ادیان جور در نمیاد، با همین تاریخ یهود بنی اسرائیل جور در نمیاد، با تاریخ مسیحیت هم جور در نمیاد، با تاریخ بنی اسرائیل از این جهت جور در نمیاد که گو این که موسی از نظر خونی و نژادی وابسته است به قوم محروم و استثمار شده، ولی از نظر وضع طبقاتی وابسته است به طبقه استثمارگر، چون به منزله فرزند فرعون است، در خانه فرعون در ناز و نعمت فراوان بزرگ شده، یعنی شاهزاده درجه اول، چون بچه که نداشتن دیگه به جای فرزندشون بوده. حالا موسی در خانه فرعون علیه فرعون قیام میکند و به سود طبقه استثمار شده فرعون. این دیگه توجیه مارکسیستی نداره به هیچ وجه. یا این رو ما باید ریشه قومی و نژادی و خونی بدیم که به هر حال با مارکسیست جور در نمیاد، چون اینها برای همه چیز از تاریخ را جدال طبقات میدونند، نه جدال خونه ها. یعنی پس یا باید دیر تأثیر موسی بعد از این که بزرگ شد، بعد از این که فهمید که خونش با خون فرعون دوتا خون هست و اونهایی که با خون او هم خون هستن اونها چنینن، چنان تأثیر خونی بسرم بگیم وادارش کرد، برها با مارکسیسم جور در نمیاد.
اگر تعصب خونی را ندیم، هر چی بخویم بگیم، با وضع زندگی فرعون جور در نمیاد. توجه کردید؟ با وضع اون جور در نمیاد. ثانیاً این دین، حالا موسی در خانه فرعون در واقع به سود بنی اسرائیل، پس گروه استثمار شده هستن که قیام کردن. قیام فرعونی ها که نیست، قیام علیه فرعونی ها، یعنی قیام بنی اسرائیل. پس باز درست 100% بر ضد این حرفایی است که اینها میگن که دین به طبقه حاکم وضع. باید ما بگیم دین یهود را در دستگاه فرعون وضع کردن برای ایجاد حس تسلیم و تمکین در قوم بنی اسرائیل، در صورتی که دین یهود آمد برای تحریک و تهییج بنی اسرائیل و وادار چیز کردنشون به قیام. و تلک تمن نعمتون تمنها علی ان عبدت بنی اسرائیل، اعتراض به تعبید بنی اسرائیل است. یا قومت خل الارض المقدسه التي ارض المقدس كتب الله لك كتب الله لكم، همش درش تهییج است. نترسید و پایداری کنید و بس برو و توکل بر خدا کنید، خداوند چنین میکند چنان میکند. خود اسلام دینی است که و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين. وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا. نوید است برای مردمی که دیگران خلافت زمین را گرفتند. نوید به این هاست که این خلافت زمین را ما به شما میدیم، زمین را ارث شما قرار میدیم. ان الارض لله یرثها من یورثها من یشاء ولقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی المتقون، که این تاهاوزی خیلی کتاب شیرین نوشته، آقای احمد آرام ترجمه کرده، کتاب وعده راست، ترجمهش الوعد الحق، ترجمه کتابی است به نام الوعد الحق. این الوعد الحق عنوانش همین آیه است: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض. بعد 20 نفر انتخاب کرده از مردمی که همه از طبقه یا برده و مستضعف و عرض کنن که محروم و زیر دست و همه چیز، که این وعده قرآنی اینها را به اینها حیات داد و به اینها جن داد. عمار یاسر و ابوذر غفاری و نمیدونم که عبدالله ابن مسعود و اینها 20 نفر از کتابای خیلی خوب شما دیدید و نیدید. این کتاب شرکت انتشار هم مثل این تجدید شاپ کرده، وقتی قبلا چاپ شده بعد تجدید، به نظر شرکت انتشار تجدید شاپ کرده. برای کتابای خیلی خوب و خوندنی است که برای بچه‌ها و جوان‌ها باید توصیه. اصلا تاریخ اسلام چنین تاریخی است. عبدالله ابن مسعود میاد با ابو جهل ارباب خودش می جنگد، یعنی ثوره بندگان و بردگان است. ای با این تز اساسا جور در نمیاد. پس متن تعلیماتش، تعلیماتی که دینی که میگوید لا یحب الله الجهر بالسوء الا بسوء بالقول الا لا يحب الله الجهر بسوء من القول الا من ظلم، یا اون آیهی که چیز و شعراء یتبعهم الغاوون الم تر انهم فی کل واد یهیمون و انهم یقولون ما لا یفعلون الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و انتصروا من بعد ما ظلموا، که با شعر و با حجب و با این بیانهای تبلیغاتی در اینجاها اجازه میدهد، یا غیبت را تحریم میکند الا در این جور موارد اجازه میده. حالا یکی دو تا که نیست که ما در اسلام، اینا با این منطقه اساسا جور در نمیاد. یعنی اینها یه حرفای همین جور دیکته شده است، یعنی یه حرفایی که تعبدن هم جور باید پذیرفت. حرفای اینا رو همجور تعبدن بدون اینکه با هیچ واقعیتی اساسا منطبق بشه. از اون بالاتر همین جوری که گفتن که اونایی که منطق کسانی که دین ده فقط صرفا معلول جهل افراد میدانستن و جنبه روانشناسانه به قضیه میدادن و همین آقام ایراد کرده گوبگی اینجوره باید همینقدر که مردم عالم شدن این خود به خود منتفی بشید. آخه ببینید مقایسه کنید تمام معتقداتی که در گذشته غیر از دین فقط کنار برید کنار هر معتقدی که در گذشته بوده که مولود جهالت مردم بوده صرف این که علم آمد درست مثل اونجایی که همینقدر خورش چراغ که میاد دیگه ظلمت از بین میرود خود به خود از بین رفته. این باید همچین کاملا به موازات پیشرفت علم باید دین منتفی بشه. یعنی اصلا در میان طبقات علما نباید دینداری وجود داشته باشه. در صورت این خود راسل هم یه جا میگه نمیدونم کسی. خب ما بینیم که هم در میان طبقه جاهل بیدین هست و هم دیندار. خب تو همین جاهل و داشمشتی خودمون از اینه که جل عربده کشیدن چیزی سرشون نمیشود دیندار تو اینه بیشتر یا بیدین؟ هم دیندار دارن هم بیدین. تو طبقه علما هم دیندار داریم هم بیدین و بلکه شاید اون عالمترین عالمها در هر زمانی حتی در زمان ما بیرون خودشون دین داره. روی منطقی اینها اصلا محاله که انشتن یا آدم معتقد به دین و مذهب باشه یا مارکس بلانک بقولا یا مثلا ویلیام جیمز یا مثلا برگسون یا امثال اینها اینا که دانشمندان درجه خود داروین در این کتاب داروینیسم می‌نویسه که علی رغم تکفیرهای شدیدی که کلیسا از او کرد تا آخر عمر به خدای یگانه مؤمن و معتقد باقی موند. کتاب داروینیسم چیز بهزاد همین داروینیزمی که اینقدر ابزار دست آقایون مارکسیستا قرار گرفته خود داروین از علم داروین لامذهب نکرد. در یه جای دیگه خوندم که در وقت مردن کتاب مقدس رو همجور سینه چپونده بود دل نمی کرد. چرا؟ یکی با این منطقه دیگه جور در نمی. دیگر این که به حساب اینها امتیازات طبقاتی را از بین ببرید دین خود به خود از بین می رود. یعنی احتیاج نداره شما با دین مبارزه کنید. به منطقه اونها جهل را از بین ببرید دین خود به خود از بین میبرد میرود. در منطقه اینها امتیازات طبقاتی را برید جامعه سوسیالیستی ایجاد کنید خود به خود دیگه دینی وجود نخواهد داشت. کذبش در خود کشورهای سوسیالیست بسیار خوب بسیار خوب داشته باشید در خود کشورهای سوسیالیست بهترین دلیل بر رد اینهاست. در همینجا خوندم یا در جای دیگه آقا این که اینها هنوز هم تبلیغات زیاد در کشور شوروی علیه دین میکنن برای چی؟ امتیازات طبقاتی دیگه وجود نداره. باید هر چند یک بار میگن در جوانان دین رسوخ کرده یالا شروع کنید مبارزه کردن. بابا علت که از بین رفت دیگه معلول از بین میرود. شما که میگید که علت امتیازات طبقاتی بوده در اینجا هم که جامعتون طبقاتی نیست پس چرا گرهش پیدا کردن؟ پس دیشه دیگری باید داشته باشه. یا در کشورهای دیگر مثلا در کشورهای اسلامی ما باید همچی فرض بکنیم همینقدر یکی از کشورهای اسلامی سوسیالیست شد دیگه از در تمام مسجدها خود به خود بسته می شود خود به خود بسته می شود. حالا این کشورهای اسلامی همچی نه دغدغه‌ای دارن نه ما براشون دغدغه‌ای داریم. کشورها دارن سوسیالیست دارن میشن هیچ هم اینجور این خطر براشون وجود نداره. اگر یه لامذهبی هایی درش وجود داره در کشورهای طبقاتیش هم بیشترش از اون وجود داره. الان در کشورهای طبقاتی گروه های حاکمه با دین مذهب بیشتر رو مبارزه میکنن یا گروه های محکوم؟ اینه واقعیت اجتماعی است که ما باش روبرو هستیم دیگه. اینا با منطقه اینا چیور توجیه میشه؟ چیور میتونه اینا توجیه کنه؟ ویل دوران در این کتاب درس های تاریخ با این خودش آدم لامذهبی است یه تعبیر معلوم از او خشم داره از اون ناراحتی و خشم البته توجیهاتی که راجع به پیدایش دین کردن میگه و همرم میگه اینا درسته، آخرش میگه دین صد جون داره، صد جون داره، هر چه بکشه دو مرتبه زنده میشه، هر چه بکشه بازم زنده میشه. سه یه حقیقتی نه آقا، صد جون نمیخواد، یک جون داره، جون داره، همینقدر بگو جون داره خودت راحت کنن فطریست. چرا بگی صد جون داره؟ اون که خیال کردی کشتی نمیتونه فطرت بشری نمیشه کشت. میگه این همه در جاهایی همچین یک دفعه مبارزه کردن با دین و مذهب که به کلی به حساب خودشون ریشکن کردن. خب هر عادتی را آقا، هر عادتی را یک نسل که باش مبارزه کردن دیگه در نسل دوم نمیتونه وجود داشته. میگه هر چی میزننش باید دو مرتبه از دو زنده میشه.
خب بیش گفت تا جونت در
بیاد. بله واقعا هم جون تا جونت در بیاد. عرض میکنم که اینجوریست. پس بنابراین اگر منطقی اینها جور در میامد، حتی همین بابام که خودش آدم ماتریالیست هست میگه که اینجا خیلی عرض کنم که خوب میگه اینجا این تیترا پایین بالا رو که بره، میگه که همین نظریه طبقاتی رو که میگوید، میگه مطابق این نظریه طبقات مولد و پیشرو مانند طبقه کارگر پیوندی با مذهب ندارند، یعنی به ذات ندارند، کاری بهش ندارند، چون طرز تفکر اونها در نتیجه شرایط زیست اونها مترقی و علمی است. عربای پدرش برعکس طبقات استثمارگر و غیر مولد برای حفظ منافع خود نیاز به مذهب دارند. حالا این جواب میده، این نظریه نیز چندان با واقعیت وفق نمیدهد. این آدمایی هستن که سالها همین حرفا رو تبلیغ کردن. انور خامنه‌ای از سران کمونیستای ایران بوده و سالها همین حرف تبلیغ میکرده و مشاهدات و آمار خلاف اون رو ثابت میکنن. کشاورزان شاید مولدترین طبقه اجتماع باشن و در این حال مذهبی ترین. اون روشن فکران به عکس عموما غیر مولد ولی کمتر از طبقات از تمام طبقات با مذاهب پیوند دارن. پس مسئله طبقه روشن فکر اینها مربوط نیست. بیکاران کمتر از کارگران شاغل به مذهب علاقه نشون میدهند. در میان کارگران کشورهای صنعتی گرایش به مذهب در قرن حاضر بیش از قرن گذشته و در دهه‌های اخیر بیش از دهه‌های پیشین است. از همه مهمتر در کشور شوروی و دموکرات‌های توده‌ای که طبق ادعای خودشون در اونها اختلاف طبقاتی از میان رفته و تمام افراد مولد هستن، مذهب نه تنها از میان از بین رفته بلکه نفوذ اون روزافزون است. ای با چی توجیه میشه؟ وای جز یک تز شکست خورده ای چیزی نیست. ولی از بس این حرفا رو همینجور قالبی، نه اینکه عبارات‌های خوبی قبلا ساختن و پرداختن و این عبارات‌ها رو هی تکرار می‌کنن، با عبارات‌های خیلی زیبا تکرار می‌کنن، کسی رو اینا فکر نمی‌کنه که آیا این حرفا درسته یا نادرست. بله بله
سوال
دارم بس بسیار. بله برای کی؟
میتروپول
عرض کردم که این ممکنه نظریه اون باشه. توجه کردید؟ این عرض کردم که مارکس مولر چنین نظری دارد و هستن دیگران هم که چنین نظری دارن. من تاش حالا من یادداشت دارم اینها را ولی الان یادم نیست. توجه کردید؟ نه، این مسئله که الان تقریبا این مقدارش، اون نظریه خاص مارکس مولر، نظریه این که تا توحید قبل از شرک وجود داشته. توجه کردید؟ این نظریه است که وجود دارد ولی پیرو زیاد ندارد. اغلب نظریهشون این است که شرک قبل از توحید وجود داشته. البته با منطق دین و اسلام این است که توحید قبل از شرک وجود داشته. یعنی شرک یک توحید انحراف یافته است، منحرف شده است. نظریه اینها این است که شرک قبل از توحید وجود داشته. ولی این جهت که تا اونجا که تاریخ نشون میدهد که از بشر نشانه ای که مسئله اشتراک اولیه بود، نشانه ها به دست آوردن، هر جا که از بشر نشانه ای پیدا شده از پرستش نشانه ای هست. من این دیگه به عنوان نقل نظریه دیگران به عنوان دینی و مذهبی چرا، ولی به عنوان نظریه دیگران نمیگم که از توحید نشانه ای هست. هر جا که از زندگی بشر اما از اشتراکی و غیر اشتراکی و اختصاصی از زندگی بشر نشانه‌ای هست، از پرستش هم نشانه‌ای هست. هنوز جایی یعنی اثری از یک زندگی از زندگی بشر به دست نیامده است که آثار پرستش درش وجود نداشته باشه. حالا ایره من به این خصوصیات نمیده، ولی میتونم برخلاف نظریه عموم این هست. حالا باز ممکنه بیشتر، بله ممکنه در این قابل بیشتر روی اینها دقت بکنید و کتاباشو بخونید. نه تازه این که شما میگید باز مثلا اشتراک اولیه بر نمیخوره. شما میگید که از وقت آت میدونم انسان ها، نه غیر از مسئله اینه که ما رد کردیم نظریه اینها رو. این بود که اینها روی نظریه اینها در دوره اشتراک اولیه، دوره اشتراک اولیه خیلی دوره های بعده، دوره زندگی دست جمعی قبیله‌ای بوده. توجه کردید؟ همون دوره قبل از کشاورزی، دوره قبل از کشاورزی که دوره سید و شکاروی حرف هاست. روی نظریه مارکسیستا در قبل از دوره کشاورزی که مالکیت رو اینا معتقدند از دوره کشاورزی پیدا شد، قبل از دوره کشاورزی امکان ندارد که پرستش وجود داشته باشه، در صورتی که قبل از اون دوره قطعا به اقدار خود شما وجود داره. حالا این مسئله ای که شما میگید که در دوران قبل از آتش اثری دیدن نشده، این ضرری به جای نمیزنه. دیدن نشده تو دلیل بر عدم نیست. خب بعد میسیم که میرسیم به فصل بازگشت و بعد خود بیگانگی. بله بله.
البته اینجا یه مقدار مدارک اینه در مورد انگیزه اقتصادی که بعد بر میگردن.
این دیگه مثل این که بیش از این بحث نکنیم، چون که بله در یه بحث دیگر هم بکنیم که خیلی طول میکشیم. بله. بریم اون بحث دورکیم را اگر یک مدارک دیگری هم شما پیدا میکنید پیدا کنید. بله. اون را هم ببینیم که چی هست. بله ساعتی که وقت داشتیم.